گام اول.
گام اول سگام و مثل همیشه همراه هستیم با یکی از شنوندگان عزیز که روی خط برنامه مون هستم و قرار سوالی داشته باشم از متخصص و کارشناس برنامه مون در حوزه تغذیه. در خدمت خانم دکتر آزاده دهقانی هستیم، متخصص تغذیه. سلام و درود خانم دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون، همینطور سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه سگام، در خدمتتون هستم.
خانم دکتر، عزیزی از کسانی که شنونده برنامه‌مون هستن سوالی داشتن در حوزه تغذیه و قرار هست شما پاسخگوی این عزیز باشید و نسخه این عزیز رو در این حوزه بپیچید.
در خدمتتون.
شنونده عزیزمون اگه روی خط برنامه هستید، سلام و درود خدمت شما.
با سلام خدمت خانم دکتر عزیز و مجری گرانقدر، من سعیدی هستم. یه سوال از خانم دکتر داشتم.
بفرمایید خانم سعیدی.
یه رژیم سر خود گرفته بودم و با 90 کیلو وزن، حالا به توصیه دوستانم گفتن که مثلا جوانه گندم بخور، شیر خوش بخور، برنج و حذف کن، نون و حذف کن. حالا اینطوری انجام دادم و تقریبا یه 20 کیلو کاهش وزن داشتم و خیلی به شدت صورتم لاغر شد و از این بابت خیلی ناراحت هستم و هر کاری هم کردم نتونستم دوباره به حالت اول برگردم و خیلی تلاش کردم، به توصیه بقیه هم گوش دادم، ولی خب رژیم خاص و معتبری رو در پیش نگرفتم.
حالا چرا از متخصص تغذیه کمک نگرفتین؟ از دیگران کمک گرفتین؟
آخر یکی از دوستان ایشون مثلا اینجوری این روش رو امتحان کرده بودن، میگفتن
جواب گرفته،
برای من جواب داده. آره. بعد منم فکر کردم که حالا چون وزنم تقریبا 90 کیلو هستش و دوست داشتم که خیلی زود.
قدتون چقدره؟
قدم 1.65 هست. دیگه دوست داشتم که زود
به نتیجه برسید.
به نتیجه برسم، ولی خب به توصیه بقیه گوش دادم و متاسفانه خیلی صورتم لاغر شد و از این بابت خیلی ناراحت هستم و دوست دارم که خانم دکتر اگه میشه راهنمایی منو کنن.
میتونم بپرسم چه نوع فعالیت ورزشی هم انجام میدید؟ آیا ورزش هم میکنید یا نه؟
آره، من تقریبا خیلی کم پیاده روی ولی بیشتر ایروبیک رو انجام میدادم، ولی خب کلا توی رژیمی که گرفته بودم خیلی برنج و نون رو حذف کردم و فکر میکنم این خیلی به صدمه زده.
بله خانم دکتر، در خدمت شما هستیم. یک سوالی که حالا این شنونده عزیزمون اشاره کردن در مورد رژیمی که گرفتن و این عارضه براشون پیش اومده، اما خیلی از ورزشکارها رو داریم که فعالیت ورزشی رو انجام میدن و این سوال که براشون پیش میاد و این مشکلی که براشون پیش میاد این هستش که چرا صورتم زودتر از سایر قسمت‌های بدن تحت تاثیر قرار میگیره و ناراضی هستن از این شرایط. اول جواب خانم سعیدی رو از شما جویا باشیم و بعد بپردازیم به برای ورزشکاران دیگه.
سلام عرض میکنم خدمت خانم سعیدی عزیز. عزیزم، شما توی این روندی که پیش گرفتین چند تا اشتباه داشتین. اول اینکه از متخصصین و همکاران بنده استفاده نکردین. دوم اینکه لابلای صحبتاتون اشاره کردین که گروه های غذایی رو حذف کردین. و سوم اینکه فقط ورزش هوازی داشتین. من. این سه تا خودش میتونه از علل این باشه که شما خب کاهش درصد چربی داشتین و یک امر اجتناب ناپذیره که این کاهش درصد چربی و عضله از صورت ما هم خواهد بود. به طور کلی وقتی که ما رژیم میگیریم یه امر اجتناب ناپذیره، صورت و به همراه سایر اعضای بدن هم کاهش درصد چربی و عضله خواهد داشت، مگر اینکه ما یک رژیم اصولی رو پیش بگیریم که جلوی این کار رو در واقع تا حدی بگیریم. من اگر که خانم سعیدی روی خط باشن یک توضیحاتی بدم، ایشون هم در ادامه جوابشون رو بیشتر میگیرن.
فکر کنم خانم سعیدی روی خط هستن هنوز همچنان.
بله
خانم سعیدی بفرمایید شما.
حالا میخوام یکم عقبتر یه توضیحاتی بدم که چرا اصلا این اتفاق میفته و فرد در طی ورزش یا رژیم دچار کاهش حجم صورت، به قول خودشون گونه هاشون بیشتر کم میشه و چرا این اتفاق میفته. یه بخش زیادیش مربوط میشه به کاهش وزنهای ناگهانی.
بله.
ما باید کاهش وزنهامون تدریجی باشه. کاهش وزنهای ناگهانی معمولا باعث کاهش درصد چربی و عضله بیشتر نمایان میشه در صورت میشن و همینطور مورد بعدی که هست بدن دچار کم آبی میشه در این شرایط و خود کم آبی هم باعث میشه که شلی پوست اتفاق میفته و لاغری صورت اتفاق میفته. مورد بعدی اینه که معمولا افراد خودشون رو تحت رژیم سخت قرار میدن، کالری دریافتیشون خیلی پایینه یا دچار کاهش اشتها میشن به روش های مختلف. این خودش باعث میشه که خب چربی و عضلات بدنمون بیشتر کم میشه و پوست هم از اون پوست صورت هم از اون مستثنا نیست. مورد بعدی این که افراد معمولا وقتی میخوان دچار کاهش وزن بشن معمولا استرس خیلی زیادی رو به خودشون وارد میکنن و این افراد معمولا پر استرس هستن.
بله.
استرس هم یکی از اون عواملیه که حالا دلیل علمیش رو میگم، کورتیزول تو بدن میره بالا و خودش باعث شکست چربی ها و عضلات میشه و این هم میتونه کمک کننده باشه. مورد بعدی این که این افراد معمولا گروه های مهم غذایی رو حذف میکنن، مثل گروه کربوهیدرات، گروه پروتئین و این هم میتونه یک دلیل مهم باشه. اما یک دلیلی که غالب بر همه اینها هست ژنتیکه. برخی از افراد به صورت ژنتیکی خیلی مستعدتر هستن که صورتشون لاغر هست و یا اینکه در طی رژیم لاغرتر میشه. اما باید چه کار بکنیم؟ باید به این نکات توجه بکنیم. یک موردی که یادم رفت عدم تعادل هورمونیه. بعضی وقتها اصلا ریشه چاقی تو عدم تعادل هورمونیه و این افراد با رژیم‌های نامتعارف و نامناسب این تعادل هورمونی رو بدتر به هم میزنن و خود این هم میتونه باعث بشه که حالا صورت یه مقدار بیشتر لاغر بشه، تغییر شکل بده. بله. اما حالا راهکارهایی که به لحاظ تغذیه‌ای میشه به این افراد پیشنهاد داد این هستش که حتما تحت نظر متخصص تغذیه باشن و رژیم اصولی دریافت بکنن. کاهش وزن باید حتما تدریجی باشه، کاهش وزن ناگهانی نداشته باشن. گروه‌های غذایی مهم شامل پروتئین‌های حیوانی و گیاهی، چربی‌های سالم، میوه‌ها و سبزیجات در رژیمشون باشه که متخصصین قطعاً براشون رژیم مناسبشون رو طراحی میکنن و همینطور تمرینات مناسب ورزشی داشته باشن. حالا مطالعات نشون میدن که تمرین‌های مقاومتی بهتر هستن. یک سری تمرین‌های خاص صورت هم داریم مثل یوگای صورت که اون هم به حالا به تقویت عضلات صورت کمک میکنه و کمک میکنه که کاهش سایز صورت نداشته باشیم. مورد بعدی که معمولاً خیلی کم بهش توجه میشه مخصوصاً تو فصل زمستان، دریافت آب کافی و در واقع دهیدراته کردن بدن مخصوصاً پوست ما هست.
یعنی عدم دریافت آب کافی.
بله. توجه نمی کنن، آب کافی دریافت نمی کنن و در نتیجه بدن دهیدراته میشه و پوست صورت هم دچار شلی میشه و پوست صورت به اصطلاح عوام میفته. یه حالت افتادگی و شلی اتفاق میفته. یک سری مکمل‌های غذایی هم هستن که میتونن به این افراد کمک بکنن. پوست ما از در واقع الاستین و کلاژن داره داخلش.
بله.
و ما باید کمک بکنیم که این الاستین و کلاژن تولید بشه که به اون استحکام پوست و در واقع مقاومت پوست کمک بکنه.
بله.
دریافت پروتئین ها باعث میشه که این دوتا در بدن در پوست ما باشه و خاصیت ارتجایی اون حفظ بشه.
یعنی چه مواد غذایی خانم دکتر مثلا خاصیت کلاژنی که بیشتری دارن؟
بله، دریافت پروتئین های حیوانی و گیاهی به میزان کافی مثل انواع گوشت ها، تخم مرغ، سویا، حبوبات،
اینها کمک میکنن.
پروتئینشون باعث میشه که پوست حالت استحکامش و در واقع ساختار پوست و محافظت پوست رو دارن. یک سری ویتامین ها مثل ویتامین C که به تولید کلاژن و محافظت از پوست کمک میکنه. خود پودرهای کلاژن رو داریم. درسته که اینها بین عوام اینطوری جا افتاده که باعث پری صورت میشه، ولی واقعیت به تنهایی باعث این کار نمیشه. پودر کلاژن کلاژن سازی رو در پوست ما زیاد میکنه و از این طریق ممکنه که به محافظت پوست.
پس هستن خانم دکتر این پودرهایی که توصیه میشه بعضی از افراد استفاده میکنه؟
الان به صورت افراطی داره استفاده میشه. واقعیتش اینه که من همونطور که گفتم اگر ما پروتئین کافی، گروه های غذایی رو به میزان کافی دریافت بکنیم، پوست ما خودش اینها رو میسازه و نیازی به دریافت بیش از حد اینها نیست. دوستمون توی حرفاشون اشاره کردن که به توصیه دوستانشون شیره خشک و جوانه گندم استفاده میکردن. اینها هم به خودی خود نمیتونه باعث پری صورت بشه. خب شیره خشک در واقع یک پودر غلیظ شده ای از کالری، پروتئین و انواع ویتامین ها. بله میخواستم همینو بگم، فقط روی صورت ما که کار نمیکنه. ما ماده غذایی هوشمند نداریم، مواد غذایی هوشمند نیستن که بهشون دستور بدیم که پودر شیره خشک من تو رو میخورم ولی تو برو تو صورت من. این اتفاق نمیفته.
یا ورزش میکنم. فقط گاهی از افراد این سوالو میپرسن که ما لاغری موضعی داریم، یا برخی از افراد بعضی از باشگاه ها میخوان بیزینسی عمل بکنن، تجاری عمل بکنن و مشتری خودشونو بیشتر بکنن، اونوا میکنن که لاغری موضعی در چند روز. سیستم بدن به صورت عمومی داره کار میکنه و اگر بخواد فعالیت ورزشی اثرگذار باشه از سر تا نوک پا رو ما درگیر میکنیم.
بله دقیقاً مواد غذایی هم همینطوره. ما هیچ ماده غذایی هوشمندی نداریم که بخوریم صورتمون پرشه، بخوریم شکممون لاغر شه. این اتفاق نمیافته. بنابراین اگر پودر شیر خشک استفاده میکنیم، اون کالری، پروتئین و مواد مغذی که داره در واقع کل بدن ما رو داره پر میکنه، فقط روی صورت تاثیر نمیذاره.
بله.
مورد بعدی، حالا یکی از مکمل هایی که توصیه میشه امگا 3 هست که به خاطر چربی های سالمی که داره میتونه رطوبت و انعطاف پذیری پوست رو در واقع بهش کمک بکنه، که ما میتونیم از چربی های سالم تو رژیممون استفاده بکنیم، مثل گردو، مثل آووکادو و دانه های روغنی، اینها رو میتونیم، زیتون، اینها رو میتونیم توی رژیممون داشته باشیم.
حالا خانم دکتر و... اجازه بدیم ببینیم خانم سعیدی. خانم سعیدی شما این برنامه غذایی که داشتید همچنان دارید ادامه میدید یا نه الان قطع کردید؟
نه دیگه، اضافه وزن شدید پیدا کردم و بیشتر و صورتم اینطور لاغر شد.
یعنی از 90 کیلو رفتیم بیشتر؟
آره تقریبا یه چند کیلو، به خاطر همین خانم دکتر که میگن شیر خشکینا شاید وزنو بیشتر.
شما عنوان کردی 20 کیلو کم کردی، یعنی دوباره رفتی بالا؟
نه دیگه، آره کاهش وزن پیدا کردم، 20 کیلو کاهش وزن داشتم.
خب دوباره برگشت.
بله بله.
خانم دکتر، حالا این دوست عزیزمون رژیم رو گرفتن، کم کردن، دوباره برگشت به حالت طبیعی و وزن قبلیشون و یه مقدارم باز دوباره اضافه وزن پیدا کردن و الان در حال حاضر بخوایم یه توصیه نهایی به ایشون بکنیم، این بودش که شما گفتید که برن حتما پیش متخصص تغذیه و مهمترینش اینه که متخصص تغذیه به ایشون بگه چی کار بکن.
بله، و تحت نظر متخصص ورزشی هم یک برنامه ورزشی مقاومتی هوازی رو داشته باشه.
بله. خانم سعیدی سوالی دارید؟
خیلی ممنونم از راهنماییتون، واقعا توصیه خانم دکتر خیلی مفید بودن. انشالله که به توصیهشون عمل کنم و بتونم به وزن دلخواهم برسم و صورتم هم دوباره به حالت عادی برگرده.
بله.
خیلی ممنونم.
پس حتما متخصص تغذیه، متخصص ورزشی، آب کافی هم دریافت بکنید. انشالله این اتفاق براتون نیفته که بخواد صورت دچار تغییر بشه و شما رو به اصطلاح آزرده خاطر بکنه به خاطر اون کاهش وزنی که قرار بوده براتون ایجاد بشه. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
ممنونم. خدا
نگهدار. شنونده سگام از شبکه رادیویی ورزش هستید.
سگام 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 سگام. زندگی رو به جلو با گام های بلند. با سگام رو به جلو حرکت کنید.
ها همراه هستم با خانم دکتر آزاده دهخانی، متخصص تغذیه، و در مورد یکی از سوالاتی که همیشه در ذهن شما ورزشکارایی که به خصوص در بود قهرمانی یا افرادی که میخوان کاهش وزن داشته باشن صحبت میکنن، و اون لاغری صورت در زمان فعالیت ورزشی و یا گرفتن رژیم های غذایی هست. خانم دکتر میفرمودید در مورد اون که چه مواردی میتونه کمک کننده باشه برای دوست عزیزی که روی خط بودن، یه سری توصیه ها رو داشتید، در ادامه گفتگو میشنویم از زبان شما که چه کار باید بکنیم.
بله، خب دکتر، به صورت کلی گفتم که رژیم غذایی ما باید متناسب باشه، شامل همه گروه های غذایی به میزان کافی و مورد نیاز فرد باشه. میتونن یک سری تمرینات ورزشی مناسب صورت مثل یوگا رو انجام بدن، کاهش وزن حتما تدریجی باشه، آب فراوان بنوشن و یک سری مکمل ها هم میتونه بهشون کمک بکنه. از طرف دیگه حتما باید حواسشون باشه که سیگار نکشن، ترک دخانیات هم یکی از عوامل کمک کنند، از خواب کافی داشته باشن و استرسشون رو کنترل بکنن. و اگر بیماری مثل بیماری تیروئید، دیابت و از این قبیل بیماری ها دارن حتما با پزشکشون مشورت بکنن. اما به صورت کلی اگر بخوایم بگیم، این افراد درسته که با این توصیه های تغذیه یا ورزش کمک میکنن که پوستشون خیلی لاغر نشه، اما مکمل همه اینها همون مراقبت از پوست زیر نظر متخصصین عزیز پوست هست که میتونن حالا تحت تجویز اونها از مثلا تزریق ها، فیلر و روش هایی که متخصصین عزیزمون توصیه میکنن استفاده بکنن.
در نهایت میخوایم اینو بگیم که برای هر سوالی که در ذهنمون ایجاد میشه متخصصینی وجود دارن که جوابگوی این سوالات باشن، و اون تجربه‌ای که برخی از افراد روی اونها جواب داده ممکنه برای شما نوعی اثرگذار نباشه، چون سیستم فیزیولوژیک و بدن شما متفاوت هستش. بله. اثرگذاری ها هم متفاوت خواهد بود. برای همین نه تنها در مورد داروها، حتی رژیم ها و برنامه های ورزشی هم همین هست، و توصیه‌ای که برای یک نفر حتی یک ورزش خاص میتونه اثرگذار باشه و باعث کاهش وزنش باشه، قطعا ممکنه این اثرگذاری روی بدن شما با توجه به شرایط متابولیسمی، شرایط تغذیه، شرایط سبک زندگی که دارید جوابگو نباشه. این چیزی بود که من از نهایت صحبت هایی که شما با این شنونده عزیزمون داشتید متوجه شدم، و اون توصیه‌ای که همیشه خودم به مخاطبین خودم دارم. اما خانم دکتر، میخوام یه سوال بپرسم که رژیم هایی که باعث کاهش وزن در کل بدن میشن، میتونیم با این توصیه های شما به نوعی روند کاهش وزن صورتی رو و به اصطلاح تغییرات ترکیب صورتی رو توشون کمتر بکنیم؟
بله، این مواد غذایی و این توصیه هایی که کردم باعث میشه که این کاهش کمتر صورت بگیره.
اگر نه نمیتونیم بگیم که اصلا تغییری صورت نمیگیره. بله. چون به هر حال متابولیسم بدن وقتی افزایش پیدا بکنه، بافت چربی که در لایه‌های صورت هم هست، چون نازک هم هست،
بله،
چون تحت تاثیر قرار میگیره، ما زودتر از قسمت‌های دیگه بدن شاهد تغییراتش هست.
دقیقاً. صورت اولین جاییه که بیشتر خودش رو نشون میده، و اول صحبت هم گفتم کاهش وزن از همه جای بدن اتفاق میفته و از صورت هم همینطور، و این یک امر اجتناب ناپذیره.
بله. خانم دکتر، خیلی از افراد هستن که در باشگاه های ورزشی، شما اشاره کردید که ویتامین C استفاده کنید، این که در باشگاه های ورزشی حضور دارن، آبی که دارن استفاده میکنن یه جوشان ویتامین C هم به آبشون اضافه میکنن، این چه تأثیری داره برای اون ورزشکار؟ آیا حالا موضوع این برنامه ما در مورد لاغری صورت هست، آیا برای اون هم مفید هست، یا اصلا کلن استفاده این ویتامین C متابولیسم بدن رو باعث میشه افزایش بده، جلوگیری میکنه از گرفتگی های عضلانی، چه اثری داره که این عزیزان استفاده میکنه؟
واقعیتش اینه که خانم دکتر، ما اگر که مرکبات و در واقع میوه ها و سبزیجاتی که به میزان کافی ویتامین C داره دریافت کنیم، میزان مورد نیاز روزانه‌مون رو از اون طریق دریافت کردیم و اصلا نیازی به قرص جوشان نیست و متاسفانه این هم یکی از اون عواملی هست که خیلی باب هست، مثل همون پودر شیر خشک و جوانه گندمی که گفتم. و درسته که اسید لاکتیک وقتی توی بدن تشکیل شد و دردهای عضلانی توی ورزشکار هست، ویتامین سی میتونه بهش کمک بکنه، اما لزومی نداره حین ورزش تو باشگاه هی قرص جوشان استفاده بشه. و اگر اون فرد میوه و سبزیجات رو به میزان کافی دریافت بکنه، بدنش خود این ویتامین سی رو دریافت میکنه و این اتفاق در بدن میفته و واقعا لزومی نداره. نه لزومی نداره. ویتامین سی که عرض کردم خدمتتون، وقتی هست که فرد دریافت میوه و سبزیجاتش ناکافی باشه و به اون فرد میگیم که ویتامین سی رو به صورت مکمل دریافت بکنه.
در مورد آب هم همین هستش دیگه، آب هم به میزان کافی استفاده بکنن. چه تعداد آب در روز میتونه برای حین برنامه های غذایی و ورزشیمون مفید باشه؟
این هم باز فرمول خاص داره که متخصصین تغذیه حساب میکنن و به فرد میگن بر حسب شرایط بدنش، اما یه توصیه عمومی اگر بخوایم بکنیم 8 لیوان آب یک توصیه کلی هست که ما به افراد میکنیم.
عموما هم چه میگن 1.5 لیتر آب استفاده بکنید. خیلی ممنونم خانم دکتر از اینکه همراه ما بودید، سوال عمومی جامعه ورزشی رو جواب دادید، به خصوص افرادی که درگیر تغییرات وزنی هستن و این عارضه ممکنه براشون ایجاد بشه. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم.
خیلی ممنونم از شما و برنامه خوبتون. منم شما و همکاران عزیزتون و همینطور شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار. احسان مهجو و معرفی یک کتاب ورزشی.
خانم‌ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. کتاب کمک‌های اولیه در ورزش و پیشگیری از آسیب رو خدمت شما معرفی می‌کنم. این کتاب نوشته آلتون ال تایگرسون، رونالد پی فایفر و نیکولاس اف پالمر هست و آقایان امیرحسین براتی، محمد یادگاری پور و امین کلاتی اون رو ترجمه کردند. کتاب کمک‌های اولیه در ورزش و پیشگیری از آسیب به شما ابزارها و دانشی عملی ارائه میده تا در لحظات حیاتی در زمین‌های ورزشی بتونید به طور مؤثر از آسیب‌های جسمانی جلوگیری کنید یا به اونها رسیدگی کنید. این اثر نه تنها برای مربیان و پزشکان ورزشی، بلکه برای تمامی علاقمندان به حفظ سلامتی ورزشکاران و پیشگیری از آسیب‌های ناخواسته یک مرجع حیاتی محسوب میشه. یکی از ویژگی‌های قابل توجه کتاب کمک‌های اولیه در ورزش و پیشگیری از آسیب، توضیح دقیق درباره فرآیندهای کمک‌های اولیه است که از ارزیابی اولیه تا مراقبت‌های پس از آسیب رو شامل میشه. برای مثال اگر یک بازیکن در طول مسابقه به طور ناگهانی دچار ضربه مغزی بشه، این کتاب مراحل لازم برای تشخیص اولیه، نحوه تثبیت شرایط و تصمیم گیری درباره ادامه بازی او رو گام به گام آموزش میده. این اطلاعات برای کسانی که در کنار تیم‌ها فعالیت می‌کنند، حکم یک نجات دهنده رو داره، چرا که هر اشتباه در این شرایط میتونه پیامدهای خطرناکی رو به همراه داشته باشه. علاوه بر توضیح روش‌های کمک‌های اولیه، این کتاب راهکارهایی برای پیشگیری از آسیب‌های ورزشی هم ارائه میده. کتاب کمک‌های اولیه در ورزش و پیشگیری از آسیب به انواع آسیب‌هایی که در رشته‌های ورزشی مختلف ممکنه رخ بده اشاره می‌کنه و راه حل‌هایی رو برای کاهش خطر این آسیب‌ها معرفی می‌کنه. در بخشی از کتاب کمک‌های اولیه در ورزش و پیشگیری از آسیب اومده بیشتر افراد از وسایل گرمایی و کیسه‌های یخ به منظور سرعت بخشیدن جهت تسریع بازگشت به حالت اولیه استفاده می‌کنند، اما چه موقع زمان صحیح استفاده از هر کدوم از این روش‌هاست؟ سرما می‌تونه به طور مطمئنی بلافاصله بعد از یک آسیب حاد به کار گرفته بشه. استفاده از یخ بلافاصله بعد از آسیب درد، تورم و اسپاسم عضلانی رو کاهش میده، اما استفاده از اون بعد از 2 تا 3 روز باید متوقف بشه. گرما باید فقط با نظر یک متخصص حوزه پزشکی یا پزشک عمومی مورد استفاده قرار بگیره، چرا که گرما گردش خون ناحیه آسیب دیده رو افزایش میده و به همین دلیل اسپاسم عضلانی رو کم میکنه و به طور بالقوه درد رو هم کاهش میده. اما مروری کنیم فهرست مطالب این کتاب رو. این کتاب در 7 فصل نوشته شده. فصل اول اطلاعات اولیه‌ای رو ارائه میده و نویسندگان در فصل دوم به شناسایی ورزشکار بیمار یا آسیب دیده پرداختند. فصل سوم به اقدامات مراقبتی در بیماری‌های مرتبط با ورزش پرداخته. و در فصل چهارم نویسندگان به اقدامات مراقبتی در آسیب‌های مرتبط با ورزش پرداختند. فصل پنجم به فازهای آسیب، مدل پیشگیری از آسیب اختصاص داره و فصل ششم پیشگیری از آسیب‌ها و بیماری‌های مرتبط با ورزش و در نهایت فصل هفتم به CPR و AED اختصاص پیدا کرده. کتاب یک پیوست هم داره که طرح عمل اضطراری هستش. عنوان کتاب رو یک بار دیگه معرفی می‌کنم: کمک‌های اولیه در ورزش و پیشگیری از آسیب. نویسندگان آلتون ال تایگرسون، رونالد پی فایفر و نیکولاس اف پالمر هستند و آقایان امیرحسین براتی، محمد یادگاری پور و امین کلاتی اون رو ترجمه کردند و سال 1398 انتشارات حتمی در 183 صفحه این کتاب رو به فارسی منتشر کرده. احسان مهرجو، سگان.
جدیدترین تحقیقات و نکات علمی رو از دست ندهید.
گام دوم.
گام دوم سگام و بررسی یک مقاله پژوهشی دیگه. در این قسمت میخوام به بررسی مقاله مقایسه اثر یک دوره تمرین ورزشی هوازی با دو حجم متفاوت بر برخی فاکتورهای خطر بیماری‌های قلبی عروقی در دختران کمتوان ذهنی بپردازم. این مقاله توسط آقای دکتر امیر حسین حقیقی، دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، و آقای دکتر محمد رضا حامدی‌نیا، استاد گروه فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری طراحی شده. در این مقاله اومده بر اساس تعریف انجمن ناتوانی ذهنی آمریکا، کمتوانی ذهنی شرایطی که در اون عمل کرده کلی ذهن به طور مشخص کمتر از حد متوسط باشه و در رفتارهای انطباقی کودک در دوره رشد تأخیر و نارسایی دیده بشه. کمتوانی ذهنی بر اساس چند علامت پزشکی مشخص میشه که اغلب شامل اختلالات ارتوپدیک، اختلالات قلبی عروقی، شناختی، هورمونی و اختلالات ادراکی دیداری. افراد دارای این علائم و اختلالات دچار کاهش توان عضلات و شلی مفصل هستند. افراد معلول ذهنی آمادگی قلبی عروقی کمتر، مهارت‌های حرکتی ضعیف‌تر، درصد چربی بیشتر و ضربان قلب بیشینه کمتری نسبت به جمعیت غیر معلول دارند. در بعضی تحقیقات ابتلا به دیابت، فشار خون بالا، چاقی، پایین‌تر بودن سطوح آمادگی جسمانی نسبت به همتایان سالم گزارش شده. در دهه‌های اخیر با توجه به تأثیرات تایید شده فعالیت منظم بدنی در سلامت جسمانی، پیشگیری از معلولیت‌های ثانویه، تحول به هنجار شخصیت، شکوفایی ظرفیت‌های روانی و فرایند اجتماعی شدن این افراد، مقوله تربیت بدنی و ورزش کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه مورد توجه جوامع قرار گرفته. نداشتن فعالیت در کمتوانان ذهنی نه تنها عامل خطری برای بیماری‌های کرونری قلبه، بلکه برای پرفشاری خونی، عدم تحمل گلوکوز، افزایش چربی‌های سرم مثل کلسترول و تریگلیسیرید و کاهش چربی خوب خون مثل HDL عامل خطر محسوب می‌شوند. هر یک از این مشکلات عامل خطری برای بیماری‌های کرونری قلب به شمار می‌روند. سازمان‌های بین‌المللی و ملی توصیه می‌کنند که کودکان با معلولیت‌های ذهنی باید در فعالیت‌های بدنی درگیر بشن، اما شواهد کمی در مورد سطوح فعالیت بدنی روزانه در این افراد وجود داره و هیچ راهنمایی خاصی برای این افراد موجود نیست. در تحقیقات انجام گرفته روی افراد کمتوان ذهنی، نقش حجم تمرینی کمتر مورد توجه قرار گرفته و مشخص نشده که کدوم حجم تمرینی برای بهبود شاخص‌های آمادگی جسمانی، چاقی و نیمرخ‌های لیپیدی در این افراد مناسب و کاربردیه.
در این تحقیق که از نوع نیمه تجربی و کاربردی بود، جامعه آماری تحقیق 100 نفر از دختران کمتوان ذهنی مؤسسه امیرالمومنین شهرستان سبزوار بودند که از بین اونها 24 نفر به صورت تصادفی به 3 گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول 3 جلسه تمرین در هفته به مدت 45 دقیقه داشتند. گروه دوم 4 جلسه تمرین در هفته به مدت 40 دقیقه و گروه سوم که گروه کنترل بودند و هیچ گونه برنامه تمرینی را انجام نمی‌دادند. برنامه تمرینی شامل تمرینات حوازی بود که به مدت 8 هفته و با شدت 65 تا 75% ضربان قلب ذخیره و با تواتر تمرینی متفاوت انجام می گرفت. به این صورت که تواتر تمرینی در 1 گروه 4 بار در هفته به مدت 40 دقیقه و در گروه تجربی دیگه 3 جلسه در هفته به مدت 45 دقیقه بود. تحقیق حاضر نشون داد که انجام دادن تمرینات حوازی با حجم تمرینی